بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب بریم همین بحث دلالت ها رو، دلالت های سگانه رو از توی متن بکشیم بیرون، این در میاد یا نمیاد؟ انشالله در میاد. اگه در نمیاد دیگه حالا یه فکر رو بکنیم. یعنی قلنا سابقا المدلول لغوی و المدلول تصریف، عنوان درس رو مثلا میتونید بذارید دلالت های سگانه توی همیشه. حالا درس ده درس بندیار هم گفتیم دیگه، تا درس 17-18 بود توضیح دادیم، گفتیم درس ده الحمدلله سرعتمون هم خوبه. این هفته چهارمه یا هفته سومه؟ خب خدا رو شکر عقب نیست. قلنا سابقا، قبلا گفتیم که این دلالت لفظ علی المعنا، دلالت لفظ بر معنا همانا هیه اینه که ان یعدی تصور لفظ الی تصور معنا، دلالت لفظ بر معنا این استش که منجر شود تصور لفظ به تصور معنا. و یسما اللفظ دالا و المعنى الذی نتصوره عند سماع اللفظ مدلولا. خب اون لفظ رو میگن دال و معنایی که تصورش میکنیم هنگام شنیدن لفظ یسما مدلولا، یعنی اون معنا رو میگن مدلول. و هذه الدلاله لغویتون، این دلالت لفظ بر معنا عند سماع لفظ رو میگن دلالت لغویه. این هذه الدلاله لغویه، هذه الدلاله از کدوم دلالته؟ دلالت لفظ بر معنا عند سماع لفظ میشه چی؟ لغویه. خب و نقصد و بذالکه، و قصد میکنیم منظورمون از این دلالت کدومه؟ این که میگیم لغویه، در واقع بخشید که میگه مقصودمون از این که میگیم لغویه چیه؟ نقصد و بذالکه که انها تنشأ عن طریق وضع لفظ للمعنا. مقصودمون از این که میگیم این دلالت لغوی است این است که انها، این انها میخوره به دلالت، یعنی دلالت تنشأ، نشأت میگیرد، به وجود میآید از راه وضع لفظ برای معنا. خب میگه چرا اینطوری؟ میگه به خاطر اینکه لأن الوضع یوجد و علاقت از سببیه بین تصور لفظ و تصور المعنا، چون وضع ما ایجاد می کند یک رابطه سببیت گونه بین تصور لفظ و تصور معنا. آقا تأکید دوباره، این سببیت که میگه منظور دلالت ذاتی نیست، حواستون باشه، نره ذهنتون که این علت اونه، هر جا این باشه اون هم میاد، اون وقت اون نظر دیدگاه دلالت ذاتی بودن وضع رو بیارید تو ذهنتون. این سببیت که میگه منظور اینه که تصور لفظ یوجب تصور معنا، این حاکی از اونه، مرآت اونه. و علاها اساس هذه العلاقه تنشأ تلک دلالت اللغویه، یه بر اساس این علاقه، کدوم علاقه؟ علاقه سببیت بین تصور لفظ و تصور معنا، تنشأ تلک دلالت لغویه، به وجود می آید این دلالت لغویه، در واقع آن دلالت لغویه. و مدلولها، خب مدلول این دلالت لغویه چیست؟ و مدلولها هو المعنى اللغوی للفظ، مدلول این دلالت لغوی، مدلول یعنی مقصودش دیگه، مفادش، معنای این دلالت لغوی چیز، همون معنای لغوی که برای لفظه، نه چیزی بیشتر از اون. بعد میگه ولا تنفک هذه الدلاله عن اللفظ مهما سمعنا، میگه جدا نمیشود این دلالت از لفظ، مهما سمعنا، هر زمان که ما این دلالت رو، این لفظ رو بشنویم. و من ایه مستر امکان، و فرقی هم نمی کنه. این محماس هم اناح و من ایه مستر امکان، میگه فرق نمی کنه هر موقعی که اون رو بشتبیم و از هر مستری میخواد صادر شه. منظور یعنی چی؟ یعنی متکلمش میخواد هر کی باشه، انسان باشه، آدم نباشه، در باشه، دیوار باشه، خب حیوان باشه حتی. مثلا این داره الان رفقا چی رو توضیح میده؟ دلالت تصوری رو، همون چیزی که تو مرحله اول شکل میگیره. فجملت و الحق منتصرون، جمله حق پیروز است. اذا سمعناها، زمانی که ما اینو میشنویم شنفتیم، انتقل ذهننا، ذهن ما منتقل میشود فورا الى مدلوله لغوی، به مدلول حل لغوی، مدلول لغویش منتقل میشه سریع. بعد خودش ادامهش میگه سواء سمعناها، فرقی نمیکنه که اونو بشنویم، من متحدث وا او من ناعم فی حالت عدم وعیهی، فرقی نمی کنه که اون رو از متکلمی بشنویم که قاصد است و هوشیار. وا اینجا معنی هوشیاره. یا من ناعم فی حالت عدم وعیهی، یا اینکه اون جمله حق منتصر است و از کسی بشنویم که خواب اسم نائمن، اون هم در حالتی که عدم وعیه، یعنی توجه نداره، هوشیار نیست. چون ممکن آدم خواب باشه ولی خب هوشیار باشه. و حتی لو سمعناها نتیجتن لحتکاک هجرین فنتصور معنا کلمت الحق، کلمت الحق من تصور رو معنا کلمت منتصر. میگه که خب این حتی عطف به قبله، در واقع فرقی نمی کنه که زده عبارت قبلشو بیارم. میگه سوا اون سمعناها، سمعناها من من متحدث وا او من نائم فی حالت عدم و یهی، فرق نمی کنه از گویندهی بشتمیم که هوشیار است یا از کسی که خواب و اصلا هوشیار نیست. حتی اگر بشنویم اون جمله رو، در واقع به خاطر برخورد دوتا سنگ، اینقدر سنگی به هم برخورد بکنه، در اصل برخورد دو سنگ، فرض کنید یک کسی یه هنری داره. الان هستن کسایی که تو اصل برنامه اصل جدید هم نگاه کرده باشید، حالا یادم چند وقت پیش بود یک کسی بود با در و دیوار می‌زدی صداهای در می‌آورد. الان مهارت‌هایی وجود داره که در اثر مثلا کوبیدن چند تا چیز به هم، صداهایی از جنس الفاظ تولید میشه، نه فقط صوت خالی که آهنگی داشته باشه، لفظ. یه فرقی نمی‌کنه حتی از این شنیدن ما نتیجه برخورد دو سنگم باشه، ما تصور می‌کنیم معنای کلمه حق رو و تصور میکنیم معنای کلمه منتصر رو، و تصور میکنیم نسبتی که بین نسبت و تامه ای که وضعت هیئت الجمله لها. خب حالا چی میگه؟ میگه و تو سما هازه دلالتو، این دلالتو چی میگن؟ لعجل ذالک، به خاطر این تصورات، دلالتن تصوریتن، این دلالت رو دلالت تصوری مینامه. حالا این تا حالا توضیح دلالت تصوری بود، میتونید کنارش بنویسید. خب ولکن اذا قارنا بین تلک الحالات وجدنا ان الجمله حين تصدر من النائم او تتولد نتیجه لاحتکاک بین حجرین لا يوجد لها الا مدلولها اللغوی و زاکن. حالا میخواد دلالت، شروع توضیح دلالت تصدیقی نوع اول و نوع دوم. میگه ولکن، ولکن ما ازا قارن نا بین تلک الحالات اگر که خدمت شما عرض کنم که بین این حالاتی که گفتیم یک در واقع مقارنه قرار بدیم، یعنی فرقی قرار بدیم، کنار هم قرار بدیم اینها رو، این که میگه ازا قارن نابنی ترکن حالات، یعنی که آقا این چند تا فرض رو، کدوم فرض رو؟ یعنی این که یه شخصی به صورت آگاهانه بگه الحق و منتصر، یه شخصی در حالت خواب بگه الحق و منتصر، و یه صدایی هم در اثر برخورد سنگ تولید بشه که میگه الحق و منتصر، اگر اینها رو کنار هم قرار بدیم یه تفاوت‌های متوجه میشه. این داره همین ولیکن ازا قارن نا ازا زمانی که همراه کنیم بین این حالات، یعنی این حالات رو کنار هم بذاریم، وجدنا میابیم که ان الجمله، که جمله این تصدر من النائم، الجمله منظور چی؟ یعنی جمله الحق و منتصر، این جمله الحق و منتصر، اینی که اون زمانی که از انسان خواب صادر میشه، او تتولد، یا اون هی، این تتولد عطف به تصدر، یعنی هینا تتولد، و اون زمانی که به وجود میاد به خاطر برخورد بین دو سنگ، احتکاک، یعنی برخورد کردن دو سنگ، کشیده شدن دو سنگ با هم، میگه ازا قارنا وجدنا ان جنتنا لا یوجد لها الا مدلولا، میبینیم که تو این دو تا حالت لا یوجد لها، هیچ چیزی یافت نمیشود جز مدلول لغویش، ذاکر، همون مدلول لغوی. و یقتصر و مفعولها علی ایجاد تصورات للحق و الانتصار و نسبت تا مفی ذهن، و اکتفا میکنند مدلولش بر ایجاد تصوراتی برای حق و انتصار و نسبتی که بین اینها تو ذهن ما برقرار. اما و اما هین نسمع الجمله، اما اون موقعی که جمله رو میشنن، من متحدث وائن، از یک متکلمی که هوشیار است، فلا تقف الدلاله عند مستوى التصور، یه دلالت متوقف نمی شود در مرحله تصور، مستوى یعنی مرحله، بل تتعداه الى مستوى التصدیق، بلکه دلالت تجاوز می کند، می گذرد به سمت مرحله تصدیق. میگه چرا؟ میگه از تکشفو، بله از کجا؟ مطلب خاصی نداره، داره میگه که میخواد دلالت تصدیقی رو توضیح بده. هی خدا، میگه که اگر ما اون سه تا حالتی که بالا گفتیم، میگه یه شخصی به صورت آگاهانه بیاد حرف بزنه بگه الحق و منتصر، یه شخصی در حالت خواب بگه الحق و منتصر، و یه صدایی هم در اثر استکاک دو تا سنگ تولید بشه که میگه الحق و منتصر، تو بالا میگفتیم که این ستا تفاوتی نداره، تو هر سه دلالت تصوری به ذهن ما منتقل میشه. اما توی پاراگراف جدید که میخواد دلالت تصدیقی رو توضیح بده، میگه ما وقتی که این ستا جمله رو کنار هم قرار میدیم، ازا قارن نا بین ترکن حالت، زمانی که اینا رو کنار هم قرار میدیم، یه فرقایی بینش میفهم. فرقش اینه که توی دوتا جمله‌ای که مثلا از شخص خواب صادر میشه و جمله‌ای که در اثر برخورد دوتا سنگ حادث میشه، توی این دوتا جمله فقط مدلول لغویش به ذهن ما میرسه، فقط دلالت تصوریه که به ذهن ما میرسه. اما توی جمله اما هینا نسمع الجمله، اون موقعی که جمله رو از متحدث وا میشنویم، یعنی کسی که هوشیار و آگاه داره، دلالت تصدیقی رو توضیح میده. ما در تصدیق همین رو میگفتیم دیگه، میگفتیم در تصدیق نوع اول دیگه متکلم ما انسان هوشیار آگاهه، میفهمه داره چی میگه،
قصد استعمال داره. میگه اون موقعی که جمله رو از متحدث وا میشنویم دیگه دلالت ما در حد تصور نمیمونه، لا تخفا دلاله عند مستبد تصور، بلکه رشد میکنه دلالتمون، ارتقا پیدا میکنه، بل تتعدا، این دلالت به قول ارتقا پیدا میکند الا مستبد تصدیق، به مرحله تصدیق. از تکشف، چرا ارتقا پیدا میکنه به مرحله تصدیق؟ اون خیلی مهمه. از تکشف الجمله لازم ان اشیاء نفسیت فی نفس المتکلم. چون وقتی که یه انسان هوشیار آگاه صحبت میکنه، جمله ای که گفت میگه، این تکشف الجمله، این الجمله ای که اینجا نوشته الف و لام داره، بالاش بنویسید این جمله ای که انسان هوشیار آگاه بیان میکند که الحق منتصرون، میگه از تکشف و این جمله‌ای که انسان آگاه هوشیار بیان میکنه، اندرزن کشف میکند این جمله در این هنگام از وجود یک چیزهایی که نفسی هستن، یعنی در دل نفسیت فی نفس المتکلم، یعنی که اشیایی هستن که در دل گوینده وجود دارن، در داخل نفسش وجود دارن. فنحن نستدل عن طریق صدور الجمله منها على وجود اراده استعماليه في نفسه. ما فنحن نستدل، ما اینجا استدلال میکنیم از طریق صدور جمله از آقای متکلم بر اینکه متکلم اراده استعمالی در نفسش وجود داره. بعد یعنی چی این جمله؟ ای انه یرید، معناش اینه که متکلم اراده کرده که ان یخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق و كلمة المنتصر، كلمة المنتصر و هيئة الجملة في اذهاننا و ان نتصور هذه المعاني. معناش اینه که متکلم قصد کرده است، انه يريد، اراده کرده، قصد کرده، اراده استعمالی داره که چیکار کنه، که ان يخطر المعنى اللغوي، که بفهماند معنای لغوی را، معنای لغوی کلمه حق رو، معنای لغوی کلمه منتصر رو، هیئت جمله رو در ذهن ما بفهماند، و همچنین ان نتصور، این که ما ان یخطر المعنا و ان یخطر که ان نتصور هذه المعنا، بخشید این ان نتصور عطف ان یخطر، یرید که ان یخطر و یرید که ان نتصور، اراده کرده است که این معانی رو به ذهن ما بفهماند، و هم این که اراده کرده است که ما این معانی رو بفهمیم. این خیلی مهمه، همون که عرض میکردم ما تو دلالت تصدیقی فراتر از تصوره، متکلم میخواد ما اینها رو بفهمیم و تصدیق کنیم و اذعان کنیم که پیروزی برای حق ثابته. خب این میشه دلالت تصدیقی نوع اول. بفهم نه اراده نه میخواد اراده کنه که معنای استعمال رو بفهمیم، نمیخواد اراده کنه که مقصود خودش رو بگه. تفاوتش واضحه؟ خب الان این عبارتی که خوندیم توضیح دلالت تصوری نوع اوله. فعلا میگه بخش اصلا میخوام تصدیقی نوع اول بر کما نعرف ایزن ان المتکلمه، همچنان که ما میفهمیم که متکلم انما یورید منا، از ما میخواد که ان نتصور تلک المعانی، که این معانی رو تصور کنیم. لا لکی یخلق تصورات مجردتن فی ذهننا فحسبو، بل لغرضن فی نفسهی و هازل غرض الاساسی هو فی المثال متقدم ای فی جمله الحق متصلون الاخبار عن ثبوت الخبر للمبتدا، فان المتكلم انما يريد منا که ان نتصور معان الجمله لعجل ان يخبرنا عن ثبوتها فی الواقع و يطلق على الغرض الاساسی بنفسه اسم الاراده جدیه. خب اینجا رفقا عبارت آقای صدر یکم در تفکیک اراده استعماری اراده جدی اضطرار داره، نمیگم ابهام داره، یعنی خیلی تفکیک ها رو خوب انجام نداده. پس ما میخونیم هر جا که اراده استعمالی بود میگم اینجا اراده استعمالی، هر جا جدی بود میگم جدی. میگه که کما نعرفو ان ایزن ان المتکلم انما یرید منا، همچنان که میفهمیم که گوینده متکلم انما یرید منا هدفش ارادهش از گفتن این سخن مثلا الحق و منتصران چیه؟ که ان نتصور تلک المعانی، که ما این معانی رو تصور کنیم، نه اینکه لال کی یخلق، تا اینکه یه سری تصورات صرفی رو در ذهن ما به وجود بیاره متکلم با جمله الحق و منتصران. نمیخواد صرفا تصورات رو بگه، این نمیخواد صرفا دلالت تصوری رو در ذهن ما نقش ببنده، بله غرض انفی نفسی، بلکه یه غرض بیشتر داره. خب و هاذا الغرض الاساسی فی المثال المتقدم، حالا غرض اساسی در این مثالی که گذشت یعنی در جمله حق منتصران چیست؟ الاخبار عن ثبوت الخبر للمبتدا، این که خبر بده که خبر، اخبار بده که خبر ما برای مبتدا ثابته، این هم منتصر برای حق ثابته، همونی که عرض کردم تو دلالت تصدیقی متکلم میخواد مخاطب به تصدیق و اذعان حکم برسه. و ان المتکلم، متکلم انما یرید منا، از ما میخواد که تصور کنیم معانی جمله را. خب برای چه چیزی؟ به چه دلیل؟ عجل به خاطر اینکه ان یخبرنا، تا اینکه به ما خبر بده متکلم از ثبوت جمله، معانی جمله در واقع که اینها ثابتن. و یطلق علی الغرض الاساسی فی نفس المتکلم اسم الارادت الجدیه، و اطلاق می شود بر غرض اساسی در نفس متکلم، یعنی گفته می شود بر غرض اساسی که در نفس متکلم وجود داره عنوان اراده جدی. و تسمى الدلالت علی هذین الامرین، و نامیده می شود دلالت بر این دوتا امر، اراده استعمالی اراده جدی، یعنی چه اراده استعمالیش و چه اراده جدی، به هر دو چی میگن؟ تو سما الدلاله دلالتن تصدیقیه، لانها دلالتن تکشف عن ارادت المتکلم، به خاطر اینکه دلالت تصدیقی کش دلالتی است که کشف میکند از قصد و اراده متکلم، و تدعو الی تصدیقنا بها، و ما رو فرا میخواند به تصدیق کردن ما بها، به اون در واقع اراده متکلم. لا اله مجرد تصور ساده، ما نمیخوایم صرف تصور ساده تو ذهنمون داشته باشیم، ما توی اراده استعمالی اراده جدی به دنبال خدمتون عرض کنم که این هستیم که خدمتون که در واقع در مرحله اول تصدیق و اذعان حکم کنیم، در مرحله دوم اراده جدی متکلم مقصود اصلی اون رو بفهمیم. رفقا من توضیحی که از اراده استعمالی و اراده جدی دادم تفکیکش روشن‌تر بود تا توی عبارت آقای صد. ببین آقای صد اول داستان بحث رو از دلالت تصوری شروع کرد که هر کسی این جمله رو تو هر زمانی تو از هر کس و ناکسی شما این جمله رو بشنوید یک دلالت تصوری ساده‌ای به ذهنتون منتقل میشه. بعد اومد جلو گفتش که این دلالت تصوری رشد پیدا میکنه زمانی که متکلم بخواد فراتر از دلالت تصوری تو ذهن شما نقش ببنده، و اون اینی که بخواد دلالت تصدیقی رو شکل بده و شما حکم کنید به برقراری این نسبت در واقع استعمال بشه، یعنی قاصد استعمال باشه، تصدیق و اذعان حکم توش داشته باشه. و در مرحله سوم گفتیم که باید ما مقصود اصلی متکلم رو بفهمیم، اما این تفکیک ها توی این پاراگراف دوم گمه. میدید چی عرض میکنم؟ یه جاییش ببینید میگه که متکلم انما یرید منا، از ما میخواد که چیکار کنیم؟ تصور کنیم اون معانی را نه اینکه یه تصورات ساده در ذهنمون، بله غرض فی نفسه، برای اینکه یه کاری میخواد انجام بده. خب غرضی چی چیه؟ اخبار از ثبوت خبر للمبتدا. خب این اخبار از ثبوت خبر للمبتدا این غرض عامه، هم میتونه شامل دلالت تصدیقی نوع اول بشه، هم شامل دلالت تصدیقی نوع دوم. اما اینا رو تفکیک نکرده که دلالت تصدیقی نوع اول فرقش با تصدیقی نوع دوم چیه، مخصوصا اونجا که میگه و تو سما دلاله علا هازین الامرین، یعنی اراده استعمالی اراده جدی، اینا با هم انگار یکی داره میکنه. مجموعشو میگن دلالت تصدیقی. ما هم قبول داریم مجموعش دلالت تصدیقی گفته میشود، اما این تفکیک خیلی وضوح نداره اینجا. حالا نمیدونم منتقل شدید به نقطه‌ای که میخواستم عرض کنم یا نه. و هاکذا بفرمه. خب اگر که فهمیدید زیر مجموعه رو تصدیقی هم، پس باید فرقشون رو هم متوجه شده باشید دیگه. پس اگر فرق رو متوجه نشد، پس اونم اصلش هم متوجه نشدید. بله آها، پس بفهمید دلالت تصدیقی رو فهمیدم، نه دلالت جدی و در واقع مراد استعمالی. گفتیم که مراد استعمالی فرقش با مراد جدی اینه که تو مراد استعمالی متکلم فقط قاصد معانی تصدیقی است که از این استعمال وجود داره و متکلم هم مخاطب هم اونا رو میفهمه. اما تو مراد جدی فراتر از اونه، کار نداریم که متکلم قاصده یا نه، متکلم که باید قاصد باشه تو مراد جدی، قاصد استعمال باشه. اما تو مراد جدی سوال ما اینه که آیا متکلم مقصود اصلیش هم همین استعماله؟ آیا مقصود متکلم واقعا عمومیت خواهی است؟ یعنی متکلم اینجا از شما عام میخواد یا که نه خاص میخواد؟ وقتی متکلم میگه اکرم العلماء، مراد استعمالش از اکرم العلماء عمومیته، فهمیده میشه دیگه، چون لفظ عام به کار رفته، از طرفی هم لفظ امر اومده، از شما درخواست اکرام همه علما رو کرد. اما در مرحله بعد سوال میشه که خب آیا این اکرم العلمایی که داله بر عموم و مراد استعمالی متکلم هست، آیا مراد جدی متکلم هم هست؟ یعنی آیا واقعا متکلم از ما میخواد که همه علما رو اکرام بکنیم؟ یعنی حتی عالم فاسق رو هم اکرام بکنی؟ بعد اینجا سوال پیش میاد، پس مراد جدی متکلم چیست؟ پاسخ میدن که باید برید بگردید آیا متکلم جمله دیگه هم گفته یا نه. اگه مثلا متکلم جمله دیگه گفته باشه لا تکرم الفساق من العلماء، در اون صورت مشخص میشه که مراد جدی متکلم اکرام همه علما نیست، یه عمومیت مراد جدیش نیست، اگرچه مراد استعمالی عمومیت بودا، اما دیگه مراد جدی عمومیت نیست. مراد جدی میشه چی؟ خصوص اکرام عالم غیر فاسق. آفرین، دقیق تر میشه. مثلا نها کنید بعضی وقتا اراده استعمالی هست اما اراده جدی اصلا توش وجود نداره. مثلا کسایی که شوخی میکنن، اونا که شوخی میکنن مثلا تصوری توشون هست، حتی تصدیقی نوع اول یعنی مراد استعمالی هم هست، اما واقعا در بیان این کلام شوخی جدی نیستن. یعنی محتوای اون جمله‌ای که به عنوان شوخی بیان میشه رو مقصود اصلی خودشون نمیدونن، در مقام هزل و شوخی گفتن. پس فقط مراد استعمالی داره بعضی وقتا جمله ما، دیگه مراد جدی نداره. میگه که هاکذا نعرف ان جملت تامه، بنابراین این چنین است که ما میشناسیم میفهمیم که جمله تامت لها، جمله‌ای که تامه هست برای نسبت، این نسبتش تامه است، علاوه بر مدلول تصوری لغویش دو تا مدلول تصدیقی داره. تازه اینجا ایشون تفکیک میکنه بین مدلول تصدیق، مدلول استعمالی و مدلول جدی، یعنی مراد جدی و مراد استعمالی. قبلش این تفکیک خیلی وضوح نداشت. خب دو تا تفکیک، تفکیک اول احد ما الارادت الاستعمالیه، اولیش اراده استعمالی است. از نعرف و الاد ان طریق صدور الجمله من المتکلم که انه یورید منا ان نتصور معانی کلماتها. خب میگه که اولین مدلول تصدیقی چیست؟ اراده استعمالی. میگه که آن هنگامی که میشنم میفهمیم از راه صدور جمله از متکلم که یورید اراده کرده است، متکلم از ما، از ما خواسته است که تصور کنیم معانی کلماتش رو. خب والآخر الاراده الجدیه، اون مدلول تصدیقی دوم چی چیست؟ اراده جدیه. میگه بهیل غرض الاساسی، میگه اون غرض اساسی است که الذی من اجلهی، به خاطر اون اراده المتکلم، متکلم اراده کرده است که ان نتصور تلک المعانی. این همون غرض اساسی است که اراده جدی رو شکل میگیره. خب اینجا این تفکیک صورت گرفته، ولی ای کاش توی اون روندی که شروع، چون ببینید تا قبل از این، این به صورت کاملا بسیط داستان دلالت داشت توضیح میداد، میگفت اولین بار که ما جمله میشنویم دلالت تصوری شکل میگیره، بعد تصدیقیه شکل میگیره، اما تو تصدیقیه تفکیک بین استعمالی و جدیش وضوح نداشت خیلی. خب حالا میخواد و احیانا که پاراگراف جدید میخواد توضیح بده چی رو میخواد بگه، همین مثالی که الان گفتیم، بعضی وقتا مراد استعمالی هست اما مراد جدی نیست. میگه و احیانا گاهی اوقات تتجرد و الجملتو ان المدلول تصدیقی ثانی، میگه گاهی اوقات جمله ما از مدلول تصدیقی دوم خالی میشود، یعنی دیگه مراد جدی نداره. میگه ذالکه اذا صدرت من المتکلم فی حالت الحزم، میگه که کی اینطوری میشه که مدلول تصدیقی دوم تو جمله نیست؟ میگه زمانی که، میگه این زمانی است که صادر شود جمله از متکلم در حالت حزم، در حالت شوخی، لا فی حالت الجد، نه در حالتی که جدی است. خب و اذا لم یکن یستحدث منها الا مجرد ایجاد تصور، ایجاد تصورات فی ذهن سامع لمعانی کلماتها فلا توجد فی هذه الحاله اراده جدیه بل اراده استعمالیه فقط. میگه و اذا لم یکن یستهدف منها، زمانی که هیچ هدفی ندارد منها از اون جمله جز صرف ایجاد یک تصوراتی در ذهن سامع برای معانی کلماتش، میخواد یه سری تصوراتی رو تو ذهن سامع به وجود بیاره که مثلا این بخنده باعث شادیش بشه، یا میخواد دست بندازتش باهاش، میخواد شوخی کنه دست بندازه دیکه بندازه. خب در این صورت ازاله میکنی از تحدف منها الا مجرد، مجرد ایجاد تصورات تو ذهن سامع فلا توجد، پس بنابراین یافت نمیشود در این حالت جز اراده جدی، بخشید یافت نمیشود در این حالت اراده جدی، بلکه فقط اراده استعمالی وجود داره. خب این از این مطلب. میگه و دلالت و تصدیقیه لغویتون ای انه لا تعب تعبرون لا تعبرون علاقت ناشه چی؟ اصخایی میکنم، بله من حواسم میرفت یه جای دیگه اشتباه کنم، یه لحظه من ببینم این متنه تا کجاست. خب خیلی دیگه اینجاش باشه، تا همین جایه، آره چون بیشتر از اینجا سر یه مطلبه، مطلبش هم گفتیم اما میترسم هی مطلبش اینه که دلالت تصدیقیه خدمتتون عرض کنم شروطی داره، همون که عرض کردم اینجا تو کلمات ایشون این شروط وضوح نداره، اون چهار تا شرطی که گفتیم، اما پخ نه به صورت روشن، پخشه، ما باید بکشیمش بیرون. خب حالا مسئله اینه که چون ما خیلی هم توضیح میده آقای صدر اینجا، تا حالا هم خیلی توضیح داد، خسته کننده میشه. یعنی به خاطر همین برای خودتون میگم، میگم بعد اون وقت مطالبی که تا حالا دریافت کردید اونا مثلا نه بپره، چون آدم خسته میشه ممکنه دیگه حوصله نداشته باشه برای اینکه گوش کنه ادامهشو. و قبلی ها هم با یه کسالت بارانه ای، یعنی حالت کسالت بارانه ای وارد آدم میشه، یعنی حس خوبی آدم نمیده، چون من خودم تجربه داشتم. لذا اینا رو به نظرم مباحثه بفرمایید. این ستا خیلی مهمه، این دلالت تصدیقی نوع اول دوم و دلالت تصوری، این ستا رو مباحثه دقیق، مطالبش روشن و واضح بشه که انشالله ما مشکلی نداشته باشیم. انشالله فردا ادامهش رو توضیح خواهیم داد. پس و دلالت و تصدیقی لیست لغویتن، این رو دیگه انشالله فردا بررسی خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین. خسته نباشین، سلامت باشین.